حالا ببخشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در تنبیه پنجم درباره استصحاب تعلیقی بود. یه بحث کوتاهی کردیم اولا که حکم تعلیقی قابل استصحاب به سه بیان و در این که خود این حکم فی نفسه قوائم استصحاب درش کامله و مصداق استصحاب میتونه قرار بگیره، کأنما ما لا یبغی الاشکال فی، ولو شیخ بحث مفصلش در حدود یک صفحه رسائل اومده رو این قسمت. عمد مشکل باب استصحاب تعلیقی که موجب این تنبیه شده اینه که استصحاب تعلیقی همیشه معارض است به یک استصحاب تنجیزی. وقتی در مورد کشمشی که غلا میگیم این قبل از کشمش شدن کان ازا غلا یحرم، الان هم ازا غلا یحرم از طرفی، بله کشمش از طرفی هم الان قبل از غلیان حلال بود، حالا هم که غلیان پیدا کرد حلالون، دو استصحاب داره معارض با یک دیگر. مشکل این تعارضه. مرحوم شیخ علیه الرحمه این تعارض رو جواب داد به این که استصحاب تعلیقی حاکمون بر استصحاب تنجیزی و از این جهت یقدم علیه. مرحوم آقای آخوند در حاشیه بر رسائل اشکال کرد که نه، چرا حکومت؟ حکومت اون وقتی که شک در یکی مسبب از دیگری باشد، در این مورد تسببی تو کار نیست. ما الان در حال حاضر این کشمش زبیبی که غلا، زبیب همون کشمشی دیگه، آقای صبحانی همچین صف میگی کشمش استعجاب میکنی، نه اون همون زبیبی که غلا، دو تا حالت سابقه داره. یه حالت سابقش اینه کان ازا غلا یحرم، یه حالت سابقش اینه الان نیم ساعت قبلی ساعت قبل قد باز غلیان حلال بود. هر دو حالت سابقه قابل استصحابه. اینا هیچ کدوم مسبب از دیگری نیست. بله این هست که اگر حلال باشه حرام نیست، اگر حرام باشه حلال نیست، تضاد متضادته متسبب. مرحوم آقای آخوند اینو اشکال کرد اولا، بعد خاصی رو جواب بده و حل بکنه به حساب این که به استرده هم حکومت کنه درسته، ولی افتاد توی وادی دیگر. گفت ازا قلا یحرم اثبات نمی کنه که پس الانی که قلا فهو و حرام، چون یه واسطه خارجی میخواد بگیم کان ازا قلا یحرم، الان هم ازا قلا یحرم، پس الان قلا فیحرم، اینو باید بهش اضافه کنی و این استصحاب این کار ازش نمیاد. استصحاب تعلیقی از این نظر مشکل پیدا میکنه. بعد جواب داد که نه، این ملازمه، چون در حکم ظاهری و واقعی هر دو هست، این جزء مثبتات به حساب نمیاد که اینا رو دیروز بیان کردیم. از اینجا میگذره در حاشیه. مرحوم شیخ در درر اشکال میکنه به مرحوم آقای آخوند که آقای ذیل کلامتون ناقص موند، این بیان اخیر شما ملازمه در واقع و ظاهر، یه ملازمه ای که هم در حکم واقعی هست هم در حکم ظاهری، مثل ملازمه در طهارت ماء واحد، این مطلب است مورد قبول، ما هم قبول داریم به جای خودش، ولی نتیجه این بیان شما چی؟ نتیجهش این که آقا پس استصحاب اذا غلا یحرم به درد میخوره، جاریست، اثر برش مترتب میشه، فیثبت انه حرام، ینتج انه حرام ولو با واسطه نعلم به انه غلا، این نعلم رو اضافه میکنیم ولی این منافاتی ندارد، اصل و مثبت نمیکنه، نتیجه میگیریم که غلا فحرام. اما تقدمش بر استصحاب حلیت رو درست نکرد، تازه شد دوتا استصحاب، یه استصحاب بگه الان حرامون ولو با این واسطه، یه استصحاب دیگه هم سر و ساده تر میگه نیم ساعت قبل حلال بود حالا هم حلالو. اینا تقدمی بر هم درست نکرد. شما چند آیا خون شما در مقام حل یک اشکال بودید، یه اشکال دیگر رو حل کردید، نه اون اشکالی که مورد ابتلا بود و میخواستید دفاع کنید از شیخ، او رو حل نکردید. بنابراین موند اصل مسئله، یعنی حکومت شیخ تمام نشد. این که استصحاب تعلیقی حاکمون بر استصحاب تنجیزی، نه این تمام نشد، این اشکالی که مرحوم شیخ در دوره مطرح میکنه. مرحوم آخوند در کفای اصلا متعرض حکومت شیخ نمی شود. تا حالا ببینی این اشکالش درسته یا نیست مثلا، و کم نه به نظر میاد بله، چون حتی متعرضم نشده، نه اون اشکال رو بر شیخ پذیرفته که اینجا جای حکومت نیست. حالا به همون اشکال خودش یا با زمیمه زیل اشکال مرحوم ها شیخ، این احتمال هم هست. در هر حال متعرض این بیان حکومت شیخ و این انقلت هایی که در حاشیه بر رسائل دارد نمی شود، میره سراغ یه بیان دیگری. خوب عنایت میکنید، مرحوم آقای آخوند میگه آقا دوتا استصحاب داریم، بله، هر دو هم جاریه، بله، حکومت هم نداره، نه، ولی اصلا تضادی بین این دو استصحاب نیست. اون چی که مشکل بود و در کلام شیخ و بعدم در کلام مرحوم آخوند اینه که این دو استصحاب میشه با هم متضاد و متعارض و تضاغت میکنن. نه، اصلا این دو تا استصحاب نه تنها با هم معارض نیستن، معید یک دیگرن. چجوری؟ ها، نه این دو استصحاب با هم معارض نیستن اصلا. یک استصحابتون استصحاب تعلیقی است، میگید هازا کان اذا غلا یحرم فلان کما کان، اذا غلا یحرم حالا دنبالش هم بگید به واسطه خارجی علمنا انه غلا فحرام. در مقابل استصحاب حلیت چی؟ میگید قبل از غلیان حلال بود، بله، اما قبل از غلیان حلال بود، حلال مطلق. آقا این دوتا حکم قبل از غلیان که هیچ، قبل از زبیب شدن و انگور شدن هم، انگور بودنش هم، این دوتا حکم رو داشت، هر دو هم با هم بود. همون وقتی که انگور بود این حکم رو داشت که اذا غلا یحرم مسلمن، شکم درش ندارید، و همون وقتم این حکم داشت که هازا حلالون. این حلالون با اون اذا غلا یحرم با هم منافات داشتن. اصلا فکرش هم نمی کنید که منافات داشته باشن. ولی چرا؟ در واقع به یه نحوی منافات داشتن، ولی خودتون تو ذهنتون منافاتش رو حل کردید، بهش توجه هم نمی کنید. در اون وقتی که انگور بود یا زبیب شد، اذا غلا یحرم، همون وقت میگه تازه حلال. این حلال با اذا غلا یحرم منافات داره؟ اگر معنای حلال این باشه که این حلالون هر گونه که بشود مطلقا، منافات پیدا میکنه. او میگه اذا غلا یحرم، شما میگید نه این حلال هر گونه که بشود، سوا ان غلا او لم یغله، این میشد با هم منافات. پس میگید حلالون چی؟ مادام لم یغله، خود به خود از اون دلیل اذا غلا یحرم اون حلیت قبل الغریان رو هم مغیا کردید، اون غایت غایت برای این حکمم شده. العنب اذا غلا یحرم و یحل چی؟ اذا لم یغله. خب پس این دوتا حکم از اون اول کنار هم قرار گرفتن، مسالمت آمیز، بدون هیچ گونه برخوردی با یکدیگر، بدون هیچ گونه تضادی با یکدیگر. هیچ تضادی دارن این دوتا؟ این دوتا حکم قبل الغلیان، قبل از غلیان، قبل از انگوم زبیب شدن، همه اینها بود و با هم هم هیچ گونه منافاتی نداشته. حالا غلا چون زبیب است و غلا، اولا در همون وقتی که انگور زبیب شد، همون وقتی شک میکنیم که این اذا غلا یحرم، بله همون وقت میگیم ولی الان حلالون مادام لم یغله. همین حکم مال زبیبش، نه حالا ما بعد الغلیانا، مال همون زبیبش هم استصحابیه، چون حکم رفته رو عنوان عنب. وقتی عنوان عنب مرتفع شد و شد زبیب، همون وقت نیاز به این استصحاب داریم. هر دو استصحاب هم هست، هم استصحاب حرمت اذا غلا، هم استصحاب حلیت، اما استصحاب حلیت اذا لم یغله. همون وقت هم حلیتش مغیا بود، حالا استصحاب میگه نه این خصوصیت رو شما تو ذهنت گذاشتی، نه این خصوصیت نیست، کار استصحاب همینه. بله به همین احتمال شک میکنی، همین میشه مذهب به استصحاب. اگر یقین داشته باشیم که عنب خصوصیتی ندارد، اون که شک نمی کردیم و حکم خودش می اومد روش. حالا اگر شک کردیم، ما بحثمون شک، استصحاب میکنیم هر دو حکم را، باز این دو حکم با هم منافات نداره که. حالا غلا، همین زبیب غلا، هر دو حکم را استصحاب کن، بگو بله همین زبیب این دو حکم رو دارد که اذا غلا یحرم و یحل ما لم یغله. اینجا تعارضی نیست بین این دوتا، یحل ما لم یغله، ما لم یغله از اول دستش بالاست، تسلیمه، میگه الان علمنا انه غلا فهو شد حرام بالفعل، تموم شد کار، یحل ما لم یغله. چی؟ بله آرزه، هرچی مخصص هم خب قیده، حرمت مقیده به این، این قید طبعا در حلیت اثر میگذاره، حرمت غایت داره، یعنی عنب غایتش اذا غلا یحرم، این اذا غلا میشه غایت برای حلیت. بنابراین این دو حکم بدون هیچ گونه تضادی، هر دوشون استصحاب کن، همین الانم بالا سر این به اصطلاح ذبیب غلیان کرده دو تا پرده بزن، اذا غلا یحرم و اذا لم یغلف و حلال، این دوتا که با هم تضاد نداره تا تعارض پیدا بشه. نتیجتا استصحابی که در این حالت محکمون همون استصحاب تعلیقیه، استصحاب الحرمه است. نه خیلی حالا شما هرچی میخوای بفرما،
در اونجایی که
ذبیبه
ما اصلا شک در
غلیان
داریم،
نه
میگیم
اونجا در
ذبیب حرمت میشه
یا نمیشه، در ذبیبه یا بعد از غلیان
در زبیب...
خوب دقت کنید عبارتتون تصحیح کنید، شک در غلیان نداریم، شک در حکم داریم بعد از غلیان. درست شد؟ من عبارت فرمایش از دالی را به قول آقای سبحانی فرمایشتتون رو تصحیح میکنم. پس شک در حکم داریم بعد از غلیان، شکی نیست. اگر این نبود که بحث استصحاب نمی آوردیم تو کار. بله، حالا که شک در حکمش داریم، این ذبیبی است که غلا، شیره ای است که از ذبیب گرفتم، آیا این حلاله یا حرام؟ شک کم دارم. بله، حالا میخوام همین علیت و حرمت شو بفهمم. میگم این قبل از این که غلیان پیدا کرد دو حکم داشت، یکی که اذا غلا یحرم، یکی که حلالون. آقایون یه تعارض درست کردن، گفتن پس حالا حلالون. نه، اون حلالون هم مقید بود. همه توجه مرحوم آخون در حل این مسئله به اینه که اون حلیت شما هم مقید بود، حلیتتون مطلق نبود.
فقط در مورد ذبیب هم
در ذبیب، در انگورش هم همین چنین.
نه، فقط در مورد انگور بود.
نه خیلی، در ذبیبش هم همچنین.
فرض مسئله
در ذبیبش هم همچنین. حالا یا ذبیب یقیناً کل انگور یا یقیناً هم نباشه بالاستصحاب، ولی اونم باز هر دو حکم رو داشت، اون وقت هم این جنی بود. بله؟
سلسان.
اون یه بحث دیگه ایست اصلا. سلسان هم تعارض نداره، سلسان هم باز یک ما آرزه، اگر اینجا رو شابش تعارضی نیست. سلسان میگه هازا حرام، اما اگر سلسانش کردی میشه حلال، کمون که خمر حرام اگر تبدیل به خل شد میشه حلال، اینه که با هم تعارض نداره. که عمده توجه مرحوم آخون به این نکته است که بله آقا، این حلیتی رو که شما میخواید استصحاب کنید، اباحه ای رو که میخواید استصحاب کنید و معارض با استصحاب تنجیزی تعلیقی قرار بدید، نه، این حلیت خودش از اول قاصرون، خودش از اول مقیاست.
بعد از
غلیان حرمت حاکمه، حلیت هم دیگه راه نداره. نه ساکت نیست، حرمت داره میگه اذا غلا یحرم، اون استصحابش سر کارش. چون شما فرض کردید استصحاب جاری است، افتادید تو دامنه تعارض. نه تعارضی نیست، استصحاب اباحه هم استصحاب، گفت خر مردم یه جانبه سوار میشه، ها؟ اینطور نیست؟ استصحاب حلیت هم، حلیت هم میگه حلال اون اذا لم یغله. حالا همه استصحابای تعلیقی تعارضش با استصحاب تنجیزی همینطوره. اون حکم تنجیزی معارض، اون حکم تنجیزی نه معارض نیست، قبل حصول این غایت هر دو حکم بود، بعد حصول این غایت هم هر دو حکم به عمومه به استصابه هست، ولی با هم تعارض نداره، همیشه موضوع یکیشه. قبلا دو حکم بود ولی موضوع لم یغله بود، بعدا دو حکم هست موضوع غلا شد، اینا با هم تعارض نداره.
سلام، اشکال می‌کنم. میگم ما هر وقتی زبیب طلایی پیدا کرد، اون شک داریم حلال یا حرام. یعنی چی؟ یعنی که یه حکم بدیم که حرامش رو اضافه کنیم، یا یه استثناء بکنیم همون حلیت اولیه رو. حلیت اولیه که هست رو
خب
شما میخواید اون هلیت اولیه بگی که اونم مقید به رضا قرار.
بله.
حالا ما یه هلیت قبل از اصلا یه هلیت نمیشه داریم که کار به قلا و غیر قلا
نداریم. 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 شما میگید بعضی ها میگه که کدوم بعضی ها؟ نه نه کدوم کیا؟ نه هیچ کدوم این حرف رو نزدن. کدوم شما خواستی به یک کس تهمت بزنی خود تو خلاص کنی؟ بعضی ها میگه نه هیچ کس نمیگه. خب همینه. حالا نهان هست، حالا توجه نداشتی، تا حالا توجه نداشتی.
این وقت باعث میشه که هر استصحاب موضوعش هم اگر عوض بشه بازم استصحاب.
اینم ربطی به هم دیگه نداره. این باعث میشه شما امشب بی خوابی بیفتی، اونم ربطی به این نداره. ها خودت چی گفتی الان؟ بگم همون مثال تو.
این
قیود
استاد، این قیود ثبوتا تقییدن یا بقاعا؟
یعنی چه ثبوتن یا بقیان؟ حدوثن یا بقاعن، ثبوتن یا اثباتن، کدوم مورد سوال شماست؟
ثبوتن و بقاعن.
ثبوتن و بقاعن هر دو هست. ثبوتن همین حکمه، یعنی حدوثن در مقابل بقا. حدوثن همین حکم اومده، همین حکمم باقی است، همین حکمم استصحاب میشه، هر دوش همونه. استصحاب و بقای حکم سابق یه چیزی اضافه بر حکم سابق نمیشه، کمم نمیشه، همون حکم میشه باقی، یه چیزی اضافه به حکم از اون. بله؟ نخه؟ 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 ببینید نخه، بحث تعدد موضوع نیست. اینو دیروز اول وقت شروع مسئله عرض کردیم، تشریف نداشتید. نه اینجا در این مثال و مثالهای مشابه به این فرض اینه تغایر موضوع نیست. عنب و زبیب عرفن یکیست، یا لااقل میگیم هازا این عنب، همین جعبه، همین مقداری که الان جوشید تو این کاسه، همین کان ازاق. شکت چیه؟ شکت اینه که گفته عنب ازاق علا یحرم، نگفته به اصطلاح از زبیب ازاق علا یحرم. حالا داریم استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم برای همین جه که اینم ازاق علا، اون وقت هنوز غلیان پیدا نکرده بود، حالا غلیان پیدا کرده، اینم اینطوری که ازاق علا یحرم. شکم داریم. بله یه موضوعه، یه موضوعیست در حد دور، ولی عنوان حکم اومده روی عنب از این جهت سرایتش، ولو عرفن این همونه، ولی عنب نیست، این همانه. در حد این همانیش که بشه استصحاب کرد محفوظه. نه بی نیاز نمیشیم، مقیده در حقیقت. حالا دیگه اون استصحاب علیت کاربرد نداره. کاربرد چه نداشت؟ ممکنه کسی بره سراغ براءت، سراغ اصالت الاباحه، برای استصحاب حرمت رو میخواد که جلوی اصالت الاباحه رو بگیره. بله
این ببخشید اگر ما موضوع رو الکل قرار بدیم که در این عنب و کشمش به هر شکلش وجود داره، بگیم در یه حالتی که آتش رو اصابت کنه، غلیان پیدا میکنه، این تجمیع میشه، اون الکل با حرمت رو ایجاد میکنه، وقتی که مثلا سرسام بشه یا وقتی که کشمش
ما حضرت آقا به انگور آقای پولسا به الکل و غیر الکل و ایناش کاری نداریم، الکلش هم بود میشه جونتون. گفت حالا اگر انگور خورد و خوابید توی آفتاب، تو شکمش تخمیر شد، چه حکمی داره؟ نه 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 الانب و فرضمونی الانب و ازاق علا یحرم، اسیر انبی هم از همین گرفتیم، اونم از همین گرفتیم. بله الانب و ازاق علا یحرم، نخه نخه نخه. ببینید حفظی دارید به اصطلاح میفرمایید، به یه تعبیری به یه تعبیر ساده تر از کنید داریم جعل میفرمایید. نه این الان ابو اذا قلایه نخه الان ابو، حالا متن باید روی فرض حالا بحث و جاهای دیگه مسائل مشابه. بنابراین مسئله حل به آسانی و یه مقدار واقعا حرف بسیار متینی حرف مرحوم آیا خون، کسی هم دیگه نتونسته بعدم برایشون اشکال بکنه، مطلب روشنی است که گاهی از فرط روشن بودن حالا که ذکر شده همه به این فکر میافتن پس تا حالا اصلا اشکالمون کجا بود، رو چی بحث میکردیم، اشکالمون کجا بود تو این مسئله. در هر حال مسئله از این نظر جواب مرحوم آخوند تام. مرحوم آقای نائینی در اینجا یه بیان طولانی داره. خب بعد از فرض تمام شدن مسئله و گفتگوها چندان نیازی نداریم به اون بحث، بحثشون هم طولانی است همونطوری که رویه حالا تغییرات مرحوم نائینی حالا در حد بیان اولیشون چه بوده اینا قضاوت نمی کنیم، تغییراتشون همینه که در دسته چطور اینطور بیان کردن مفصل، معمولا هم نیازی نیست در به خصوص اینجا که حالا مسئله واضحه کن. در این حال در خصوص اینجا مرحوم آقای خویی پیگیری کرده حرف مرحوم نائینی را و بر اساس فرمایش ایشون مطالبی رو بنیانگذاری کرده و از این جهت یه بحث زنده‌ای شده، بشه حرف ایشون رو تام کرد قبول کرد، نشه اون آثار حالا در کلام مرحوم آقای خویی مفصل بحث شده، از این جهت متعرض میشیم ولو ممکنه یکی دو روز براتون خسته کننده باشه. تعبیر مرحوم نائینی میگه تحقیق الکلام فیه یستدعی رسم امور، برای تحقیق در این مسئله تعارض استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزی احتیاج داره به تعلیق مقدماتی اموری رو. الاول یعتبر فی الاستصحاب الوجودی ان یکون المستصحب شاغلا لصفحه الوجود فی الوعاء المناسب له من وعاء العین او الاعتبار و ان یکون حکما شرعیا او موضوعا ذی اثر شرعی یسه و تعبد به بقائه. نمره اولشون مطلبی روشن مورد تسالم همه اصولیگی، استصحاب یک امر وجودی یا وجود واقعی خارجی موضوعات خارجی، وجود زید وجود امر امثال اینها، یا وجود اعتباری ملکیت زوجیت امثال اینها که اینها یه وجودات اعتباریه، یک کدوم از این دو وجود باید باشه شاغلا لصفحه الوجود، در خارج وجود داشته باشه. حالا شک میکنی بتونی استصحاب کنی اونم جایی که این موجود خودش یا از احکام شرعی باشد یا ذی اثر شرعی، اونجایی که از امور اعتباری است، احکام همه از اعتباری است اما احکام شرعی باشه که بتونی استصحاب کنی. فرض کنید اگر یک قانونی را حالا یک مملکتی یک عرف یک جایی برای خودشون تصویب کردن اعتبار کردن، شما بعد از یه مدتی در رابطه با اون شک بکنی اونجا جای استصحاب نیست، اونا ربطی به شارعه نداره. استصحاب که میخواد بگه لا تنقض الیقین به شک داره تعبد میکنه، میگه بنا بگذار از طرف من، جایی رو میتونه بگی که مربوط به او باشه، جایی که مربوط به او باشه که نباشه که نمیتونه. در امور اعتباریش روشن، در وجودات خارجیش زید یا ام یا بچ اینا که یه وجودی در خارج هستن، بقایشون یه مسائل تکوینی است. زید متولد شده هست تا نمرده هست، وقتی مرد نیست. واقعیت خارجیش اینه، تعبد به بقا به حساب آثارشه. اگر بقا زید، زنده بودن زید یه اثر شرعی داره، بله زنش بر دیگری حرامه، مالش مال خودشه، ارثش به بچه‌هاش نرسیده، این احکام به لحاظ او میشه استصحاب کرد بقا زید را، اون وقت این احکام برش مترتب بشود. اما اگر فرض کنیم یک چیزی باقی بودن و نبودنش اثر شرعی ندارد، یه جایی رفتم توی بیابونی، یه جایی یه استخری بود، یه آبی بود، یه چشمه‌ای بود، حالا نمیدونم هست یا نیست، میخوام برم گردش استصحاب کنم، نه اونجا شرعاً دخالتی نداره، خودت میدونی. ما دلیل استثنامون دلیل عقلی نداشتیم، عقل که اولا نداشتیم مطلقا، در مورد استثنام هم دلیل عقلی نداشتیم. ببین ادله اربعه هم اگر گفته بشه بناء العقلا است، نه عقل، بحث عقل نبود تو کار، همونجا هم گفتن نیست، نه به ادلت الاربعه، نه بعد آمدن یه چیه که اونا مناقشه شد، بعد گفت اراب الروایات و هو العمده، ما هستیم و تعبد به این روایات. بنابراین این مطلب اولشون یه مطلب واضح روشنیست که مکررن در طول مباحث استصحاب گفته می شود. اسانی حالا اینجا میاد، اسامی که موضوع حکم قرار میگیره، العنب اذا غلا یحرم، یا خیلی جا دیگه هر روایتی که حکم بیان کرده حکم موضوع داره، موضوع چیه؟ موضوعش با یه اسمی بیان میشه، همه احکام با یه اسم بیان میشه. المسافره و قصر باز با یه اسم، همه احکام چی میاد روی یک موضوعات، حکم موضوع میخواد قطعا، موضوع معمولا با یک اسمی لفظی بیان میشه. این اسامی که موضوع حکم قرار میگیرد، حالا به عنایت بیان ایشون سه قسم میشه، اسامی و عناوینی که مأخوذ در احکامه، کالهنت، الهنت تو حلال مثلا، والعنب و نحوهما، تارتن یستفاد من نفس دلیل اول خارج ان لها دخل فی موضوع الحکم، گاهی از قرینه در داخل در خارج میفهمیم که این نام خصوصیت دارد. الکلب نجسون، حیوانی که متولد از کلب و گوسفند چی؟ اگر شد کلب نجسون و الا نه. کلب اگر رفت در نمکزار و نمک شد، نه دیگه نجس نیست. چرا دیگه کلب نیست؟ کلب دخالت داره با همه بی اعتباری سگ، حالا یه جایی اثر داشته باشی، این یه جور. و اخرى یستفاد انه لا دخل له فی الحکم، بل الحکم یدار، بل الحکم یدور و مدار نفس الحقیقه. گاهی نه میبینیم این لفظ دخالتی نداره، این لفظ حاکی از یه حقیقتی است، حکم مال اون حقیقته، روی ناچاری با این لفظ بیان شده، ولی دائر مدار این لفظ نیست، اون حقیقت، اون وجود خارجی. مثلا میخواد بگه اکرم زیدن، زید دخالت در اکرام داره، اما اسمشو بلد نیست، میگه اکرم الحاضر، این حاضر دخالتی نداره، ولی فعلا عنوان واقع شده، موضوع واقع شده، ولی اینو میگیم عنوان مشیره برای اون حقیقته، اون حقیقت موضوع حکمه. یه جاهایی هم اینجوره، طبعا یه جاهایی هست که نمیدونیم مردد میشیم، یه اسمی هست موضوع حکم قرار گرفته، نمیدونیم از کدوم قبیله، از اوناییست که دخیله در حکمه یا دخیله در حکم نیست، اینم یه قسم میشه. پس سه قسم داری، وقت این سه قسم قضاوت ما درباره اینها تفاوت میکنه که اینا دخیل واقع میشه در این مسئله استصحاب تعلیقی. حالا دنباله داره بیان ایشونو، حالا یا بیان مرحوم ناینی رو ببینید یا در مصباح الاصول بیان مرحوم آقای خویی رو ببینید که ازشون نقل کرده به شرح من، به توضیح من، انشالله تتمش فردا بیاری خودم.